تو را به جان مادران بیا یا صاحب از زمان، این دعای قشنگ رو فرستادن. 939-29-64 گفتن خیلی سال زیارت نرفتیم، من و دخترم آرزوی زیارت امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیه ما داریم، تا اسم زیارت میاد گریه میکنیم، دعا کنید ما هم قسمتمون بشه، انشاءالله که این سفر معنوی قسمتتون بشه. 937-23-52 گفتن سلام و تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، صد صلوات بر روح پاک و مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و مادرم که مادر شهید ابراهیم توانا بود، خدا رحمتشون کنه. 910-51-84 گفتن تبریک میگم امشب و به شما و تبریک به تمام مادرها و مادر مهربون خودم، برای سلامتیشون صلوات، مادر شما رو هم خدا بیامرزه. خیلی ممنون از لطف و محبت شما. امیر گرگانی از شاهرود گفتن آقای حسینی روز مادر و میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما و مخاطبان خوبتون تبریک میگم، من 300 صلوات میفرستم، بزرگوارید، خدا قبول کنه انشاءالله. سید امرالله موسوی شوار از ایزه گفتن بهترین مدافع هر کس مادرشه، مادر تنها کسی که گفت دوستت دارم و خندم نگرفت. جالبه. روز مادر بر تمام مادران دنیا تبریک. خیلی ممنون از شما جناب موسوی. غلامرضا گرجی از فریدون آقچه گفتن سلام واجی محترم، درود بر شما، خسته نباشید، ممنون همچنین. مادر من هم به رحمت خدا رفته، ای وای، خدا رحمتشون کنه، ولی برای همه مادرانی که دستشون از این دنیا کوتاه شده صد صلوات میفرستم، خدا قبول کنه، خیلی ممنون از لطف و محبتتون، خدا مادر بزرگوار شما رو هم بیامرزه. من یوسف کاظمی هستم. آقای حسینی صدای گرم شما رو از طریق گوشی همراه میشنوم، روز مادر بر تمام مادران مبارک باشه، من 110 صلوات نثار بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و مادران خفته در خاک، به خصوص مادر شما مجری توانمند. خیلی ممنون، خیلی ممنون از لطف و محبتتون، ممنونم. امیر عبدالمالکی از کرمانشاه هم گفتن تولد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم، من مادرم مریض، خدا انشاءالله شفا بده، براش دعا کنید تمام مریضا شفا پیدا کنن. 300 صلوات نذر کردم، التماس دعا، خیلی ممنون. دوستان راست میگن، میگن توی این پیامک ها از راننده های عزیزی که مشغول رانندگی هستن و اکثر شبها، حالا ما شاید به پیامک ها اشاره نکنیم اما نگاه میکنیم به مانیتور رایانه، با ما تماس میگیرن و اظهار لطف میکنن، ازشون خبر نیست. 30553 در اختیارتون هست، همه شما شنوندگان عزیز که برای ما پیامک بفرستید. 30553 صلواتی تقدیم میکنیم به روح پاک همه مادران خفته در خاک و ساعت مقدس صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام بسیار مبارکیه، امروز هم که وارد شدیم سال روز میلاد صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مبارک باشه، انشاءالله هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه. خدمتون عرض کنم که مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله ضیاءآبادی برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه. بعد از مکارم خوبان همراه میشیم با راز سرنوشت، بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیک و بد حضرات معصوم با توضیحات جناب حجت الاسلام فاضلی هیدجی. بعد از راز سرنوشتم انشاءالله با آینه ی حقیقت سخنان استاد محمدی در مورد اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام انشاءالله تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. میرسیم به ساعت 3:05 مکارم خوبان با سخنان آیت الله ضیاءآبادی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار پایین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیه الله الاعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. از جمله خصائص اهل بهشت در این آیه آمده است، چون سخن از اصحاب جنت بود که اینها برای همیشه در اون عالم سراسر سرور و بهجت هستند. حالا از صفات اونها که باید در دنیا تحصیل بشود اینه که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل از اونها زائل شده، دارای غل نیستند. غل به معنای مطلبی که مخفیانه در جایی نفوذ می کند تا از او آثاری بروز کند در خارج. در درون انسان اخلاق زشتی استقرار پیدا می کند که منشأ می شود برای افعال زشت در بیرون. خیانت، قصد خیانت، کینه توزی، حسد، بدگمانی، اینها غل، بیماری روحی در انسان پیدا می شود و در ظاهر هم افعالی زشت از او بروز می کند. کینه توز بودن. بهشتی ها آیه می فرماید که سینه های بی کینه ای دارند. بهشتی ها چنین هند. غل در سینه اونها نیست. نزعنا ما فی صدورهم من غل. در سینه اونها، کلمه صدر به کار رفته، صدر یعنی سینه. معلومه این قفسه استخوانی سینه منظور نیست، برای اینکه حالات روحی که در سینه نیست، در این قفسه سینه که نیست، بلکه منظور همون روح و قلب انسان است، اونجا که مرکز ادراکات و مرکز تمایلات انسانه، روح و قلب، جان. منتها چون اون روح و قلب و جان انسان حالاتی که دارد در قلب گوشتی هم که در سمت چپ سینه قرار گرفته تا حدی بارز می شود، اثر می کند. انقباض روح ممکنه اثر کند در انقباض همین قلب گوشتی. انبساط روح
اثر کند در همین قلب گوشتی در سمت چپ سینه، چه بسا انسان ترس برش عارض بشود ضربان قلبش زیاد میشه، مثلا فرح و سرور درش پیدا بشود حالت همین قلب گوشتی هم فرق می کند. به هر حال اون قلب واقعی که روح انسان است، او مرکز ادراکات و تمایلاته و اثر چون در این قلب گوشتی می کند و قلب گوشتی هم در سمت چپ سینه قرار گرفته، از این نظر به اصطلاح آیان اهل ادب به علاقه حال و محل کلمه صدر اینجا اطلاق می شود و مراد همون روح و قلب انسان است. و چون در صدر واقع شده، یعنی در رأس قرار گرفته و تدبیر می کند و تدبیر از او صادر می شود، ولذا تعبیر به صدر هم از این جهت تناسب دارد. پس خلاصه صدر در قرآن که زیاد به کار رفته، این قفس سینه نیست، بلکه منظور همون قلب و روح انسانه. به رسول اکرم خطاب شده علم نشرح لك صدرک، ما به تو شرح صدر دادیم. خب معلومه شرح صدری که به رسول اکرم داده شده مربوط به اون ظرفیت فوق العاده وسیع روح اون حضرته. این روحت را پر ظرفیت قرار دادیم، پر تحمل قرار دادیم، نه اینکه سینه ات را پهن‌تر کردیم. مثلا یا موسی علیه السلام وقتی که از خدا میخواهد رب اشرح لی صدری، خدای به من شرح صدر عنایت کن بتوانم تحمل کنم این شدائد و مصائب را، خب معلومه به این قفس سینه مربوط نیست، صدر همون روح و جان اوست. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من گرد ایوزله یجعل صدره و زیگن هرجا. در این آیه هم میبینیم که صدر هم زیق نشان داده شده، سینه تنگ، و هم صدر مشروح نشان داده شده، سینه گشاده. معلومه که مراد این سینه نیست، روح و قلب انسان. انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. قلب در سینه کور می شود، مسلم این قلب گوشتی که نیست. کور شدن و بینا شدن مربوط به این نیست، کور شدن و بینا شدن همون قلب و روح انسان است. به هر حال کلمه صدر در این آیه هم مراد همون قلب و روح و جان آدمی است که بهشتی ها جانشون کینه ندارد، سینهشون پر کینه نیست، بی کینه است. و از قلب بهشتی ها ما کینه را کنده ایم، نزع یعنی کندن، که دیگه ریشه ای درش نمونده، ریشه کن شده. بهشتی ها اصلا اثری از غل و نقشه خیانت و بدبینی، بدگمانی، بدخواهی درشون نیست، صفا و صمیمیت، محبت دارن. ما کنده ایم، اگه به خود نسبت میدهد خداوند حکیم، این جبر نیست. همیشه عرض شده افعال انسان به خدا اسناد داده میشه و جهتی، وگر این انسان است که میتواند با اتخاذ برنامه های تربیتی سینه اش را بیکینه کند، این کار انسانه، انسان این کار را میکند. انسان است که خود را پرکینه میکند، انسان از خود را بیکینه می کند، کار انسانه. منتها به خدا اسناد داده می شود، همیشه همین جوره افعال انسان به خدا نسبت داده می شود، از اون نظر که فراهم آورنده مقدمات کار انسان خداست، مقدمات او فراهم می کند، او انسان را می آفریند، او عقل می دهد، او اراده می دهد، او اختیار می دهد، او نیروی کار می دهد، او وحی نازل می کند، او تنظیم برنامه می کند، او بکن و نکن می گوید. همین ها مقدمات فراهم که می شود، به مرحله عمل و کار که می رسد، خود انسان وسط انتخاب دارد، نیروی انتخاب دارد، خودش بر می گذیند و کار را انجام می دهد. این کار هم به انسان اسناد داده می شود و هم به خدا اسناد داده می شود، چون قانون را او جعل کرده. سنت اینه که اگر انسان این کارها را انجام بدهد، حسنات انجام بدهد، سینه اش بیکینه میشه. اگر سیئات انجام بدهد، سینه اش پرکینه میشه. پس و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما کنده این یعنی ما مقدماتی فراهم کرده ایم، دستوراتی داده ایم، به انسان را مختار آفریده ایم که این انسان با اختیار خودش انجام بده کار را و سینه اش بیکینه می شود. در روایات ما ذیل همین آیه هست که وقتی انسانهای بهشتی به سمت بهشت حرکت می کنند، دم در بهشت که می رسند می بینند درختی است و از زیر اون درخت دو چشمه می جوشد. از یک چشمه می خورند و اون که آلودگی در باطن دارند زدوده می شود. در یک چشمه خود را می شویند، اون که آلودگی در جسم دارند زائل می شود. با جسمی پاک و با روحی طیب داخل بهش می شوند. این اشاره به همینه، چون گفته ایم که عالم آخرت منفصل از دنیا نیست. اون چه اونجا هست تولید شده از این دنیاست. یعنی در این دنیا هم خداوند درختی را قرض کرده. اون درخت، درخت نبوته، درخت رسالته، درخت امامته، درخت قرآن است. از زیر این درخت چشمه ها می جوشد. چشمه ای که هم اگر انسان خود را در اون بشوید تمام آلودگی های ظاهریش برطرف می شود و هم بنوشد تمام آلودگی های باطنیش برطرف می شود. انسانی که تربیت شده در مکتب قرآن است، طبق دستور عمل می کند، ظاهرش هم پاکه، لباس پاکه، بدن پاکه، خوشروز، خوشگوز، نرمگو، نرمخو، مؤدبه. این انسان به حسب ظاهر. در باطن هم پاکه، رذل نیست، خبیث نیست، حسد ندارد، بخل ندارد، کینه ندارد، بدخواهی ندارد. خب همین بهشته. یعنی انسانی که در این دنیا در مکتب قرآن دارد پرورش می‌یابد، در بهشت آمده و از این درخت رسالت و نبوت و قرآن چشمه ها می جوشد. هم ظاهر این انسان مربا به تربیت قرآن را می شوید و هم باطنش را می شوید. پس درسته نزعنا ما فی صدورهم من غل، در همین دنیا جوری قرار داده ایم که انسانی که میخواد در عالم آخرت بهشتی بشه باید در همین دنیا خودش را از این ظاهر و باطنش پاک کند. ما این مطلب را در سوره هجر هم میخوانیم، همین جمله را، منتها با اضافاتی در سوره هجر هست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. این دوتا هم در سوره هجر اضافه شده به این نزعنا ما فی صدورهم من غل. ما غل را از سینه های انسان های بهشتی برداشته ایم با همین برنامه تربیتی خودمون. بهشتی ها علاوه بر این که سینه های بیچینه دارن، اخوانن، با هم برادرن، واقعا برادرن. انما المؤمنون اخوه، باورداران برادرن، نه مؤمن های ادعایی. اونو فراوان دارین، برادرم نیستن، با هم دیگه سر هم کلا میذارن، میگن برادر، میگن خواهر انقلابی، اما کلاه سر هم میذارن. ولی من گاهی مکرر عرض میکنم که اگه بگن ای آقا و این خانم کلاه سرش بذارن خیلی دردناک نیست، بگن برادر، خواهر، بعد کلاه سرش بذارن خیلی دردناکه. اما ما بگیم آقا و خانم بهتره، برای اینکه ما اون برادری واقعی که نداریم که بخوام حل مشکل کنیم و به هم برسیم و عقده ها را باز کنیم. فقط برادری اینه. انما المؤمنون اخوه، باورداران و ایمانداران واقعی با هم برادرن، نه مؤمن های ادعایی و تظاهر به ایمان. بهشتی ها متظاهر نیستن، اخوانن. قرآن میگه واقعا برادرن. نزدیکترین پیوند محبت دو برادر با هم دارن. حتی پدر و پسر هم اون پیوند درشون نیست، برای اینکه در پدر و پسر از یک طرف جلالت و عظمت، از یک طرف کوچیکیه، ولذا فرزند در مقابل پدر احساس احتشام میکند. اون گونه انبساطی که بر دو برادر با هم دارن، خب معلومه پدر و فرزند ندارن، چون از یک طرف احتشامه، احترامه، ادبه، از این طرف برادرها با هم دیگه یکسانن. پیوند محبت برادری یک پیوند با هم برابر و مساوی هستن. بهشتی ها برادرن با هم. علی سرر متقابلین، روی تخت های بهشتی نشستن. سرر جمع سریره، سریر یعنی تخت و صندلی، مثلا کرسی. منتها اشعار به این دارد که اون مجالسی که مسرت و سرور درش هست، اون تخت ها سریره، ولی صندلی ها کنار هم بذارن، سر هم ها کلا بذارن، این سریر نیست در واقع، یعنی مجالس مسرت نیست، سرور انگیز نیست. سریر از سرور اون صندلی و تختی و کرسی که با هم دارند و ملسشون ملس سرور هست و محبت، این سریره. حالا یه به تابوت هم گفتن سریر، به تابوت هم میگن سریر، منتهاش تفعلن شاید باشه، این امید این که این او را به سرور برساند، تفعلن این تابوت او را به سرور برساند، گفته میشود سریر. به هر حال بهشتی ها بر سر تخت هایی که مجلسشون مسرت دارد با هم نشستن، متقابلین روبرو هم می نشینن، چون روبرو بودن به هست پهلو بود گفتن، چون خود نگاه کردن دو تا دوست به هم دیگه خودش لذت بخشه، یعنی از نگاهشون لذت می برن، تو چشم هم نگاه می کنن، روبروی هم می نشینن، اینجور اینا بهشتی هن. اما اون کسانی که در دنیا نمیخوان همدیگه ببینن اصلا، با هم مسلمان هن، هم مسلمان هن، شیعه هم هستند و مسجدی هم هستند و اینا هم هست، اما به هم مینشینن مثل بغض به همدیگه دارن، نمیخوان همدیگه ببینن، نمیخوان رو به هم نگاه کنن، نمیخوان تو چشم هم نگاه کنن. عجیبه، وقتی مینشینن یکی به سخت نگاه میکنه، یکی به قالی نگاه میکنه، نمیخوان به هم نگاه کنن، بغض دارن، غل، این بیماری غله، غل دارن، بهشتی نیستن. بهشتی ها غل ندارن، متقابلن، یعنی روبروی هم می نشینن، از دیدار هم لذت می برن، ملسشون ملس اونسه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شبی.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
انا هدیناه السبیل انا شاکرا و انا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه راز سرنوشت. امیدواریم همه ما بتونیم با پرستش خالصانه خداوند عاقبت به خیر بشیم. این برنامه رو با بررسی راز سرنوشت یکی دیگه از یاران امام رضا علیه السلام به نام محمد ابن ابی عمیر تقدیمتون میکنیم. امیدواریم تا پایان همراهمون باشیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
برادران و خواهران ایمانی، از جمله مسائل مهم در باب عاقبت به خیری تقوا و محافظت از نفسه، چنانکه قرآن کریم فرموده ان للمتقین لحسن مآب، یعنی قطعا تقوا پیشگان در جهان دیگر بازگشتی نیکو خواهند داشت. یا در آیه دیگر فرموده والعاقبت للمتقین، یعنی و فرجام نیکو از آن تقوا پیشگان است. بله عزیزان، انسان با تقوا عاقبت اندیشه، یعنی عقلش سر جاست. شهوت و غضب عقل او رو از کار نمیندازه. عقلش درست کار میکنه و چون عقلش درست کار میکنه خوش عاقبت میشه. ایمان حقیقی به خداوند اصلی ترین عامل نیکبختیه. ایمان حقیقی همون عمل خالصانه و کوشش پیگیر در انجام دادن دستورهای خداوند کریمه که به صورت کامل در شریعت ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره. کسانی مانند محمد ابن ابی عمیر دینداری خود و دیگران رو با این عیار محک زدن و راستی و درستی رو پیدا کردن و عاقبت به خیر شدن. چون او و یاران پاک سیرتش با پیروی از خاندان عصمت و طهارت تونستن خودشون رو از هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی برهانن و به خداوند بی همتا برسونن. برای همین شناخت راز سرنوشت او برای همه ما سازنده است. با پخش نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی برنامه راز سرنوشت رو پی میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی یکی دیگر از اصحاب امام رضا علیه السلام رو با هم زندگیش و تحلیل و بررسی خواهیم کرد. محمد ابن ابی عمیر، کنیش ابو احمد، نام پدرش زیاد، از موالیست خانواده او، یعنی در اجداد او یکیش برده بوده و آزاد شده و اون خاندان دیگه به عنوان یک طبقه موالی شناخته میشن. شیخ طوسی عبارت عجیبی در رابطه او داره: من اوسق الناس عند الخاصه والعامه و انسکهم نسکن و اورعهم و اعبدهم. میگه هم در نزد شیعیان هم در نزد اهل سنت از مطمئن ترین انسان ها بود، در عبادت عابد ترین بود، در تقوا و در بندگی از همه پیشی گرفته بود. جاهز، ادیب و دانشمند مشهور اهل سنت، کتابی داره که در اونجا دو تیره اصلی عرب که قحطانی ها و عدنانی ها باشن، او معتقده که قحطانی ها نژاد برتر این دو تیره هستند. در اون کتاب شخصیت های اون طوایف رو نام میبره. همین تعبیراتی که مرحوم شیخ آورد رو در رابطه با محمد ابن ابی عمیر میاره و بعد میگه کان واحد و اهل زمانهی فی الاشیاء کلها، در هر چیز برترین بود، علم، تقوا، تلاش، تعهد، استقامت. کتاب دیگری داره جاهز که معروفم هست، البیان و التبیین. در اونجا هم وقتی یه حدیثی رو از همین محمد ابن ابی عمیر نقل میکنه، آخرش میگه کان وجهن من وجوه رافضه، از بزرگان شیعیان بود. در بغداد به دنیا آمد، همونجا زندگی کرد، جایگاه مهمی نزد شیعیان و اهل سنت پیدا کرد. جلیل القدر، عظیم المنزله، فینا و عند المخالفین. امام کاظم، امام رضا، امام جواد علیهم السلام رو زیارت کرد و حدیث از اونها نقل کرد. 94 کتاب نوشت. 100 نفر از اصحاب امام صادق رو پیدا کرد و احادیث اونها رو حفظ کرد. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری